روایت شروع کارشون خالی از لطف نباشه. پس همراه ما باشید.
سلام علیکم خانم پورقدیری.
سلام.
حالتون چطور عزیزم؟ خوبی؟ سلامتید، متشکرم. زنده باشید خانم. امیدوارم وسط کار تو خونه مزاحمتون نشده باشم. خونه کاری، اصطلاح شیرینی که از سرکار خانم محبوب پورقدیری، استاد تمام هنر نقد دوزی، که روزی روزگاری کارشون رو از کنج خونهشون شروع کردن، شنیدم.
ببینید من کلا تو کارهای هنری بودم، یعنی از اون کوچیکی فن کم، ولی در مورد این هنر نقد دوزی میشه اینا من خود آموزشش رو حدود 18 سال یاد گرفتم و برای تهیه خودم دستمال دوختم. اما بعد کم کم مثلا همون حدود 25 تا 30 سال که نمایشگاه مختلف میرفتم، یه نمایشگاهی بود من شرکت کردم، کارهای قدیمی و سنتی رو گذاشته بودن، یه موزه بود و از اونجا اینو دیدم و آشنا شدم و بعد پیگیری کردم و پیش یه خانومی که اون موقع رسم بود که میرفتن یاد بگیرن خونه کاری میگفتن. خیلی قبل‌تره مادر من و اینا هم خونه کاری میرفتن، کارهای هنری یاد میگرفتن. من پیش اون خانوم رفتم و یه مختصری آموزش دیدم و بقیهش رو خودم اومدم تو خونه انجام دادم و خدا رو شکر یه مساعدتی هم شد، خدای لطفی کرد و ما اون سفارش های اولیمون خیلی خوب بود. یعنی اولین مشتری ما که اومد منو دید تعجب کرد، گفت من حالا فکر کردم با یه خانم پیری روبرو میشم، شما یه خانم جوانی هستین، چون اون موقع من مثلا حدود 30 سالم بود.
بله.
و سفارش یه رو تختی برای دخترشون دادن و اون رو تختی آماده شد بعد از مثلا 4-5 ماه. من خودم اون موقع تک نفره کار میکرد.
بله.
و بعد تو خونم بودم، دختر کوچولو هم همراه هم بود و کارای خونه را ما انجام میدادیم و یه موقعی لابلا کارا ما دختر نقد دوز رو انجام میدادیم. بعدش دیگه ادامه پیدا کرد خانم، یعنی این خانمی که اومد با دوست داشت برای دختر بعدیشم اومد سفارش داد، یعنی گفت دستتون خوب بوده شما، من دخترم میکار تخش دست گرفتیم ازدواج کرد و من آره همزمان اومد برای دختر بعدیش هم سفارش داد و که من دیگه خب باردار شدم میونه کار بارو جمع کردم و بعد که زایمان کردم و یه مثال گذشت دوباره کار بارو بردم و بقیه کار این خانومم انجام دادم. این دفعه گفت که دست من خوب بوده شما بچه دار شدیم.
قصه جالبی داشته این نقد دوزی و ارتقاء کار شما و بیشتر شدن مشتریاتون عزیزم.
بله بله دیگه بعد هی به همه دو آدرس میدادن نشونی میدن، چون اون خانواده هم یه خانواده خیلی به اصطلاح محترم و متبول اصفهانی بودن و خب به این تختی که توی جهاز بره اصفهانی هم که خب تو جهاز دادن خیلی دقت دارن، این آقای به همون دو معرفی میکردن و همین طور شد که کار من گرفت و تو خونه شروع شد، یعنی کنار زندگی و بچه داری و این چیزا. و حتی اون موقع هم که شاگرد بعد از مثلا از سالها من روزنده آموزش دادم و بعد برای خودم کار میکردن، اونا هم به همین صورت بود، یعنی حالت مشاغل خانگی بود، ما کار سفارش من میگرفتم و به اونا میدادم، اونا شروع کردن به دوخت و خیلی هم حسنش زیاده. یعنی آدم ها در عین این که زندگیشو اداره میکنه تو خونه کار انجام میده خیلی هزینه های جانبی حذف میشه.
بله.
و از لحاظ اقتصادی خیلی به صرفه است.
همین خونه کاری دیگه، اول قصه گفتین رفتیم خونه کاری کارو یاد گرفت و این خونه با شما موند تا به همین لحظه که کلی شاگرد دارید. از خود نقد دوزی برامون میگید خانم پورقدیری عزیز که ابزار کارش چی هست؟ چون من عکسایی که ازش دیدم خیلی براق، خیلی مجلل و خیلی خواستنیه.
بله نقد دوزی یکی جزء هنرهای فاخر حساب میشه، یعنی در گذشتم همینطور بوده، چون که از رشته های و نخهایی که طلا و نقره هست ما استفاده میکنیم و روی پارچه روی تور دوخت انجام میدیم، چون نخمون از جنس طلا و نقره هست و مرغوب اصطلاح هست اصل ما میگیم اصفهانی ها، ما معمولا سعی میکنیم پارچه هامونم مرغ و عصب باشه، دست باف باشه، پارچه های مخمل دست باف یا ترمیه دست باف استفاده بکنی. ولی بیس کار رو تور هم انجام میشه و حالا نقوش متفاوت هست رو تور و رو مخمل و ترمه کار میشه. بعد دوختش هم یه مقدار صبر و حوصله میخواد کار با این نخا، چون خیلی ظریف و حساسه، یه مقدار صبر و حوصله میخواد. ولی وقتی کار رو دور و رو غلطک افتاد دیگه آدم شروع میکنه به کار رو ادامه میده.
غیر از رو تختی عروس خانم ها دیگه چی با نقد دوزی میشه تولید کرد؟
ببینید در گذشته بیشتر پرده بوده، آخه تخت و اینا که نبوده، برای عروس خانم ها اینا بیشتر پرده بوده و بقچه لبه تاخچه رومیزی مثلا. حالا ما آوردیمش سرویسه پذیرایی ازش درست کردیم، سرویس اتاق خواب درست کردیم، رو لباس یه موقعی کار میکنیم، لباس عروس باز کار بیشتر کار بردیش کردیم، تابلو ازش زدیم، تابلوهای مختلف که مزامین مختلف هم توش کار میکنیم. اینا نخش نقرس آب طلا روش میدن. حالا این آب طلایی که داده میشه بستگی داره، در گذشته مثلا 50% بود، خیلی به اصطلاح آب طلاش غلیظ حالا بگیم، نمیدونم حالا اصطلاحش، ولی الان به خاطر گرونی این آب طلا درصدش خیلی کم شده، مثلا 1%، 0.5%، حالا اگه سفارش بدیم تا 4% هم میام. من یه دستبندی چرمی درست کردم که روی دستم نقشه ایران کوچیک دوخته شده با همین نخ ها و همینطور با نخ ابریشمی، رنگ آبش و اون قسمت بالای خزر و پایین عمان و خلیج فارس و با نخ ابریشمی آبی کار کردیم و چیز فوق العاده خیلی شیک و قشنگی شده. اینا حالا میشه انواع مختلف کار رو باش انجام داد، مثلا رومان تویی، نمیدونم حالا گل سینه، اینا رو که نقشه ایران رو گذاشته و خیلی جالب و جذاب شده.
بسیار عالی. یعنی به گستردگی ذهن هنرمند و خلاق شما میشه از این هنر بهترین ها رو خلق کرد.
کار ما رو اگر که بتونن افراد ببرندش به خارج از مرزها، مخصوصا کشورهای عربی و یا حتی ما کشور مثل آمریکا یا کشور اروپایی هم داشتیم سفارش، اگر که تو اون طریق افرادی باشن که بتونن این کار انجام بدن، بازار خیلی خوبی داره، میتونن خیلی فروش خوبی داشته باشن.
بسیار عالی. خانم پورقدیری عزیز، درود بر شما که یک هنر کهن ایرانی رو احیا کردید عزیزم، الان فرامرزی دارید به مشتریانتون ارائهش میدید. من بهتون خسته نباشید میگم.
امیدوارم که هر کس تو چه حوزه هنر و چه حوزه دیگری از لحاظ تامین معاش و اقتصاد شروع بکنه موفق باشه و حتما بدونه که تو این مسیر خدا هم کمک زیادی میکنه و موفق هم میشه
انشالله. خانم خیلی خوشحال شدم از گفتگوی با شما. سالم باشید.
خیلی ممنون. دوست دارم.
خیلی ممنون و متشکریم از اینکه در کارخانه ما را همراهی میکنید. توی کارخانه نمیذاریم که تنها بمونید یا بیکار بشینید. بله، براتون چالش داریم. چالش امروز ما برای کساییه که میگن من هنوز آماده نیستم، من سرمایه ندارم. این حرفا رو بذارید کنار. خیلی از ما منتظریم تا همه چیز وقتی کامل شد بریم سراغ کارمون و کارمون رو شروع بکنیم. اما حقیقت اینه که هیچ وقت شرایط کامل نمیشه، بلکه ما خودمون باید قدم در راه بگذاریم. پس چالش این هفته ما ساخت نمونه صفره. یعنی چی؟ یعنی که شما توی خونه هر چی دارید برید سراغش، اگر فکر و ایده ای دارید یک نمونه اولیه و خیلی ساده از محصولتون رو بسازید و خیلی هم دلنگران نباشید که این محصول زیبا نیست، کامل نیست و ناقصه. اصلا به این چیزا فکر نکنید، فقط یه نمونه بسازید و عکسش رو بگیرید و برای ما بفرستید. میخوایم توی چالش برنامه ثابت کنیم که برای شروع نیاز نیست که تجهیزات پیشرفته داشته باشیم، فقط نیازه که بخوایم و اراده کنیم. 30,000-36,37 پل ارتباطی بین ما و شماست.
فرصت سنج، معرفی مشاغل خانگی.
خیلی ممنون و متشکریم از اینکه با ما همراهی. در ادامه برنامه کارخانه رسیدیم به بخش فرصت سنج که در این بخش بریم سراغ معرفی مشاغل خانگی در حوزه‌های مختلف. و در برنامه امروز همراهیم با خانم سمیرا صدیقی، رئیس گروه اقتصاد، فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارشناس مشاغل خانگی در این حوزه. خانم صدیقی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر، ممنونم، مرسی.
خیلی ممنون و متشکریم. ما آماده هستیم که شما مشاغل خانگی رو در بخش فرهنگی برای ما معرفی بکنید و بگید که این مشاغل در حوزه فرهنگ چه جایگاهی در اقتصاد خلاق کشور دارن و چه زمینه‌هایی برای رشد فراهم می‌کنن.
در حوزه فرهنگی ما بیشتر در مورد تولید محتوای نوشتاری مشاغلمون هستش، مانند مشاغلی مثل نویسنده که مرتبط با کتاب هست، یا حتی مترجم، طراحی جلد، تصویرگر کتاب. این مشاغل که با حمایت ناشران ما کار میکنن در حوزه فرهنگ هستن.
بله، بسیار خوب. فکر میکنید که مهمترین رشته های فرهنگی که میشه به صورت خانگی اونها رو راه اندازی کرد و توسعه داد چیا باشن؟
ببینید، ما تمام مشاغلی که تو حوزه فرهنگی قابل انجام هستن رو پیش بینی کردیم.
چیا هستن؟
خیلی تعدادشون زیاده. ما چون حوزه قرآن هم جزو حوزه های فرهنگی حساب میکنیم، تمام بحث پژوهشگران قرآنی و حتی تصحیحگر متون قرآنی، اینها همه جزو مشاغل هم فرهنگی ما حساب میشن. تو حوزه کتاب، بازنویس متون، نه حتی نمایساز یا چکیده نویس، ویراستارها، اینها همه جزو مشاغل فرهنگی هستند
که اینها میتونن از توی خونه انجام بشن.
بله، تمام مشاغلی که حالا چه حوزه تخصصی ما که معاونت فرهنگی ما هست شناساییشون کرده، یا حتی توسط مردم شناسایی شدن به اداره تعاون کاربر رفاه اجتماعی اعلام شدن، و یا حتی حوزه های تخصصی استانی ما گفتن، اینها رو ما آوردیم تو لیستمون. باز هم میگم اگر که مشاغلی وجود داره که به هر حال مردم نسبت به این موضوع دارن کار انجام میدن و جزو مشاغل ما نیستش، این میتونه به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی یا ادارات تعاون و کار اعلام بشه تا جزو لیست بیاد. ولی از نظر ما لیستمون تقریبا کلیه مشاغلی هست که میتونه تو خونه انجام بشه و در حوزه فرهنگ. کل مشاغل مرتبط با کتاب، حالا از ابتدا شروع نویسنده کتاب یا مترجم کتاب، تدوین کتاب،
طراح جلد،
بله طراح جلد، ویراستار، اینها صفحه بندی، هر شغلی که شما فکر بکنین اینها جز مشاغل فرهنگی ما هست. مشاغل قرآنی هم مشاغلی داریم که با همین مضمون هستن، که کلا میتونیم بگیم که کلیه تولید محتواهای نوشتاری رو مشاغل فرهنگیمون دیدیم.
خانم صدیقی، این مشاغل فرهنگی که دارن در خونه در واقع راه اندازی میشن، دنبال میشن و پیگیری میشن، آیا اون کیفیت لازم رو دارن؟ یعنی آدم میتونه خیالش راحت باشه که اگر کسی داره توی خونه این کار رو انجام میده، با همون کیفیتی هست که ممکنه این شغل در بیرون از خونه انجام بشه؟
واقعیت که الان داره توی جامعه اتفاق میفته، کل چاپخانه داران که دارن کار چاپی انجام میدن، که اصلا محتواهای نوشتاری استفاده میکنن، دست کارکنانشون توی خونه هن و اینها در منزل دارن کارشون رو انجام میدن. ولی حالا اینکه کیفیت داره یا نداره، ما پیشنهادمون برای متقاضی هامون که شاغل خانگی هستن اینه که اگر که یک مهارت آموزی مناسبی داشته باشن و با این مهارت آموزی این به تخصص لازم برسن، میتونن کالا یا خدمت با کیفیت تولید بکنن. در مرحله بعدش حالا اون ارتباطاتی که میتونن با بازار داشته باشن، بازاریابی مناسب و قیمت‌گذاری مناسب، به فروش بیشترشون میرسه.
خب خانم صدیقی، الان شما به نقش آموزش و توانمندسازی در موفقیت مشاغل خانگی در حوزه فرهنگ اشاره کردید. چه نهادهایی در این زمینه باید فعالیت بکنن، این توانمندسازی رو به عهده بگیرن؟
در مورد بحث مهارت آموزی یا آموزش مشاغل خانگی، اول از همه که ما یک کاربرگ‌هایی داریم برای هر شاغل خانگی، به اون شاغل خانگی رو توصیف میکنیم که این شاغل چه ویژگی هایی داره. از نظر ما آموزش ها، یکی آموزش های آکادمیک هست، دانشگاهی هست،
بله.
یکی آموزش های فنی حرفه‌ای هست،
درسته.
یکی هم آموزشگاه های خصوصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که ما مرتبط با تمام عناوین آموزشگاه هامون شغل تعریف کردیم که اگر کسی از اونها هم آموزش دیده باشه میتونه شاغل خانگی باشه. البته آموزش های استاد شاگردی رو هم قبول داریم در مواردی که فرد بتونه صلاحیت کار خودش رو تایید، یعنی اثبات بکنه برای ما.
یعنی آزمون های خاصی میگیرید از افرادی که خودشون رفتن دوره دیدن؟
دوره، اگه دوره توی یک مرکز آموزشی رسمی باشه.
نه هم نه. استاد شاگردی که مثلا
نه استاد شاگردی، چون تو استان ها ادارات کل استانی این کار انجام میدن و این استاد ها معمولا شناخته شدن، با همون نظر استان ما تایید میکنیم.
بازاریابی و فروش محصولات فرهنگی خانگی رو بهش اشاره کردین.
بله.
این چه تفاوت هایی داره با سایر مشاغل خانگی و در این زمینه چه حمایت هایی میشه از این مشاغل؟
ببینید در مورد بازاریابی محصولات فرهنگی هنری، این تفاوت خاصی با سایر حوزه ها نداره. کلا در بازاریابی باید بشینیم ما محصولمون رو معرفی بکنیم و چون تو این حوزه ما از شبکه های اجتماعی استفاده میکنیم، خیلی میتونه کمک بکنه که این اتفاق خیلی بهتر بیفته. و حتی در مورد بحث آموزشی هم که شما فرمودین، مثل آموزش های بازاریابی و فروش هم وجود داره. یعنی ما فقط بحث آموزش مهارت های تخصصی رو نداریم. فرد اگه میخواد که تو درآمد بالاتری قرار بگیره، بهتره که این دوره های آموزشی رو هم بگذرونه که بعضیش به صورت رایگان تو پلتفرم های داخلی هست،
سکوهای داخلی.
بله،
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. با شما خداحافظی میکنیم و براتون آرزوی توفیق و سربلندی داریم.
ممنونم همچنین،
متشکرم، خدا نگهدار. خب دوستان عزیزی که هفته گذشته با ما همراه بودن، یادشون هست که ما یک چالش گروهی هم توی هفته قبل داشتیم و اونجا از شما خواسته بودیم که اعلام حضور بکنید. خیلی از دوستان عزیز روشون نمیشه بگن چه مهارتی دارن و ما از شما خواسته بودیم که بیاید در شبکه‌های اجتماعی که فعال هستید یا در گروه‌های خانوادگیتون، در گروه‌های دوستانتون یک پیام بذارید، بگید من این مهارت رو دارم و میخوام شروع بکنم. کدوم یک از شما مشتری من میشید؟ کدومتون محصول من رو خریداری میکنید؟ کدوم یک از شما حاضرید که از من خدمتی بگیرید؟ و جالبه که پیامک های زیادی رو از سوی شما شنوندگان عزیز دریافت کردیم که بذارید چند تاش رو بخونم. 917-76-34 گفتن من 42 سالمه، بعد از بازنشستگی دوست دارم دوباره فعال باشم، مهارت قالی‌بافی دارم، از قدیم این مهارت رو از مادر بزرگم یاد گرفتم و حالا میخوام از خونه شروع بکنم، فقط باید یک فرصتی پیدا بکنم، تجهیزات رو آماده کنم، دار قالی رو برپا کنم و بعد به دوستانم اعلام کنم. خانم امیدوارم که سلامت باشید و انشالله که بتونید توی این راه موفق باشید و با اعتماد به نفس به دوستاتون و خانواده اعلام کنید که میخواید قالی بافی بکنید. پیامک بعدی ما 990-2378 گفتن که من 27 سالمه، مهارت طراحی لباس و دوخت دارم، مدتی هست که دنبال یه راهیم که کار رو از خونه شروع بکنم، من از امروز آماده هستم که کار رو شروع بکنم. خب دوست عزیز لطف کن و در گروه ها اعلام کن که این اعتماد به نفس رو به دست بیاری و انشالله که بتونی از همین راه مشتری جذب بکنی، مشتریات رو پیدا بکنی. پیام بعدی ما گفتن من 35 سالمه، مهارت پخت شیرینی و کیک های خانگی رو دارم، دوست دارم این کار رو جدی‌تر دنبال کنم، همیشه میترسم که این کار رو اعلام بکنم، ولی حالا با درخواست شما این اعلام رو در گروه ها کردم و اتفاقا دوستانم خیلی استقبال کردن. خب خدا رو شکر، امیدوارم که کارتون رو از خونه شروع بکنید و حسابی درآمد داشته باشید. گفتن که ممنون و متشکریم از شما دست‌اندرکاران برنامه کارخانه. من در تعمیرات موبایل مهارت دارم، میخوام این کار رو به صورت خونگی شروع بکنم، لطفاً من رو راهنمایی بکنید. خب شما احتمالاً اگر برنامه های کارخانه رو دنبال بکنید، از تجربیات دوستان و عزیزانی که توی این برنامه صحبت میکنن و همینطور از رهنمودهای کارشناسان میتونید استفاده بکنید. ولی فعلاً در بخش چالش هفتگی ما از شما خواستیم که این مهارت رو با صدای بلند، با صدای رسا، با اعتماد به نفس به اطرافیانتون اعلام بکنید. برید تو گروه های خانوادگی، تو گروه های دوستانتون، در شبکه های اجتماعی اعلام کنید که من میتونم موبایل رو تعمیر کنم. کیا حاضرن که مشتری من بشن و اگر موبایلشون مشکل پیدا کرد، تلفن همراهشون دوچار مشکل شد، به من مراجعه میکنن؟ ما اینو از شما میخواییم فعلا. خب پیامک ها زیاده، وقت نمیشه همشون رو بخونیم، ولی خیلی ممنونم، خیلی دلمون گرم شد از این که دیدین همه شما این حس جسارت رو پیدا کردید که مهارت هاتون رو به دیگران اعلام بکنید. دوستان عزیز، چالش هفته آینده رو که یادتون هست، چالش امروز برنامه ما چالش نمونه صفره که ما آماده هستیم، منتظر هستیم تا هفته آینده برای ما بفرستید و بگید که چی تولید کردید. ممنون و متشکرم. به پایان برنامه امروز کارخانه رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه و هفته آینده هم در کنار ما باشید در کارخانه. تا اون وقت خدا نگهدار.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
شهادت در فرهنگ عاشورا پایان راه نیست، آغاز جاودانگی است.
شهید وقتی از این دنیا میره، در ملکوت اعلی میهمان خود خداست. لحظه شهادت اول راحت اوست، رزق او رو خود خدا عنایت میکنه. اول راحتی اوست، اول راحتی.
شهید قائدمان، سید الشهدای ایران، با پرواز ملکوتی خیش، جان دوباره‌ای به کالبد صلابت و رشادت ایران بخشید.
جانم به لب آمد ولی سرخم نکردم، من گریه در این ماتم اعظم نکردم.
باید برخاست برای ایران، باید برخاست برای وطن، باید برخاست برای ارادت، برای عزت.
باید برخاست دنیا با آنها و مولا.
آیین با شکوه ودا با پیکر رهبر شهید و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی، شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه، تهران، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. دوشنبه 15 تیر ماه، مراسم بدرقه پیکر مطهر در تهران. سه‌شنبه 16 تیر ماه در شهر مقدس قم. چهارشنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا. پنجشنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد. پیکر مطهر رهبر شهید در شب شهادت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود. بدرقه آقای شهید ایران.
درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. این رحیافت رادیو اقتصاد، مجله تحلیلی تفسیری هر شب هست که با موضوع حمایت از تولید ملی و مبارزه با قاچاق کالا توسط من ناصر خیرخواب و با دعوت از مهمانانی که در طول برنامه به ما میپیوندن تقدیم شما شنوندگان میشه. نخستین مهمان ما آقای دکتر جعفر قادری هستند. آقای دکتر نام و چهره آشنا هستند از مجلس شورای اسلامی میان همه مردم، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی.
وضعیت سیاست ها و در حقیقت جهتگیری که در حمایت از تولید داخلی داشتیم، اینا بعضا نه تنها در جهت حمایت از تولید داخلی نبوده، بلکه سعی شده که بیشتر دقیقا به صورت شرایط رقابتی به ضرر تولید کننده داخلی باشه. نکنیم وقتی که استراتژی های توسعه ما مبتنی بر محدودیت واردات باشه، به جای اینکه توسعه صادرات داشته باشه، به جای اینکه کمک بکنیم تولید کنندگان داخلی مقیاسشون را اضافه بکنند و تکنولوژی های بروزتری استفاده کنند، سعی کردیم که با ابزارهای تعرفه‌ای و محدودیت مقداری جلو واردات کالا رو بگیریم و از اون ور هم ما به دلایل مختلف مرزهای متعدد و متنوعی رو با کشورهای همسایه داریم که این مرزها رو کامل نمیتونیم مسدود بکنیم. بنابراین سیاست های غلطی که به کار گرفتیم در کنار گستردگی مرزها باعث شده که عملا حمایت ها موثری نباشه، یا نیومدیم تولید کنندگان داخلی رو در تعامل و ارتباط با تولید کنندگان پیشرو که در کشورهای مختلف وجود دارن قرار بدیم و کمک بکنیم و مقیاسشون رو دقیقا در افزایش بدیم و سعی کردیم که ما وایده‌های بزرگمون رو کوچیک بکنیم، به جای که تلاش بکنیم وایده کوچیکمون رو بزرگ بکنیم و مقیاسشون در سطح ملی و بین‌المللی باشه، سعی کردیم که با دقیقا سیاست‌های این وایده بزرگ رو تیک تیک بکنیم. جهت‌گیری‌های مالیاتی ما، سیاست‌های گمرکی ما، سیاست‌های در حد اعتباری و عرضه ما، همه در جهت این بوده که وایده‌های بزرگمون کوچیک بشن و متأسفانه در طول سالهای مختلف و عناوین مختلف وایده‌های بزرگمون رو دقیقاً اومدیم و دقیقاً کوچیک کردیم.
آقای دکتر افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف تولید کنندگان و صادر کنندگان پوشاک کشور ایران.
ما میایم یک کالایی رو به صورت غیر واقعی، مثلا میزنیم این مال فلان برند اسپانیاییه، این مال فلان مثلا شرکت ایتالیاییه، همین کالا رو میایم و هم میداریم به یه قیمت خیلی جالبی میفروشیم و خب مشخصه ببینید مصرف کننده اعتمادش رو از دست میده، میگه خب کالای ایرانی رو مثلا من دارم میبینم یه تیشرت فرض کنم مثلا تو سطح ارزی 1,000,000 خورده‌ای و بعدش تیشرت به فلان شرکت و خارجی 900 تومنه، چیکار ما داریم میکنیم؟ ببینیم ما داریم اساسا ریشه اعتماد مصرف کننده به کالای ایرانی رو از بین میبریم. واضح هست مصرف کننده اگه بره قیمت یک کالای روشلوار جین، من الان یک کالای پرمصرف عرض میکنم خدمتتون، قیمت جهانیش در تمام دنیا شما بخوای از ارزونترین کشور بگیری اونترین کشور بذاری، یه چیزی بین مثلا 6 دلار تا 13-14 دلار، 12 دلار قیمتش سفارشش هست. خب این تو کشور ما هم بین این عدد با توجه به شرط تو همین بازه قرار میگیره اگه بخوایی سفارش بذاری و کار معقول رو تو استاندارد جهانی ارائه بدی. بعد یه ما میبینیم مثلا این شلوار جین رو به قیمت مثلا 5 دلار دارن یا 6 دلار به مصرف کننده میدن.
صحبت‌های خودمون رو با یکی از اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه میدیم. آقای زاغری به ما پیوستن، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستن. بیشتر درباره موضوعی که آغاز کردیم و نقش این ستاد ازشون میپرسیم.
مطالبه کالای قاچاق بعد از بین بره. اگر این مطالبه وجود داشته باشه، چون موضوع قاچاق یک موضوع بسیار